سلام. خب اگه تا حالا به این فکر کردید که پروسه واقعی و میدونید اون مسیر چند لایه برگشتن از اعتیاد به یه زندگی عادی واقعا چطوریه، بررسی عمیق امروز دقیقا برای شماست.
سلام به همه شما که دارید این واکاوی رو میشنوید. راستش وقتی اسم ترک اعتیاد میاد، خیلی ها همون تصویر قدیمی رو تو ذهن دارن.
دقیقا، یه تصویر کلیشه‌ای، یه محیط بسته که فرد رو چند روز میفرستن اونجا، یه دوره کوتاه و پر از درد رو برای سمزدایی میگذرونه، بعدم مرخص میشه و میره پی کارش.
آره و متاسفانه این مدل تو خیلی از جاها هنوز اجرا میشه.
ولی خب امروز قرار نیست درباره اون مدل های سنتی حرف بزنیم. ما اسناد و اطلاعات مربوط به مجموعه‌ای به اسم کمپ ترک اعتیاد لایف تو غرب تهران رو آوردیم روی میز.
و هدفمونم اصلا این نیست که بخوایم یه بروشور تبلیغاتی رو براتون روخانی کنیم.
100%. مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق اینه که رویکرد سیستمی این مرکز رو به عنوان یه مدل محل محور واقعا زیر ذره بین ببریم.
چیزی که توی این منابع خیلی نظر من رو جلب کرد همون تغییر زاویه دید نسبت به درمانه. اینجا ما با یه ترکیب پیچیده طرفیم، درمان فیزیکی، بازپروری روانی و از همه مهمتر بازپروری اجتماعی.
که خیلی هم ادای بزرگیه.
دقیقاً. این اسناد دارن مدلی رو نشون میدن که میگه ما فقط روی قطع مصرف مواد تمرکز نذاریم. میگن ما تلاش میکنیم کل ساختار زندگی و هویت فرد رو از نو بسازیم.
خب بیا همین اول کار بریم سراغ یه ادعای خیلی عجیب تو این اسناد. اونا ادعا میکنن موفقیت 90% تو درمان بیمارانشون دارن.
90% تو دنیای اعتیاد؟
آره 90% تو حوزه‌ای که آمار لغزش و برگشت به مصرف وحشتناک بالاست. این عدد شبیه یه معجزه است یا شاید هم یه اغراق تبلیغاتی. برای که ببینیم این ادعا اصلا چطور ممکنه شکل بگیره، بیا از همون قدم اول شروع کنیم.
موافقم. قدم اول همون دسترسی و گستره جغرافیاییه.
جاهایی مثل پنک، جنات‌آباد، صادقیه، شهرک غرب، سعادت‌آباد، گیشا، ستارخان و شهرارا. اما جالبیش اینجاست که دامنه فعالیتشون به خارج از تهران هم میرسه.
یعنی شهرهای حاشیه‌ای.
دقیقاً، کرج، شهریار، قزوین، فردیس و حتی اسلامشهر. خب این پراکندگی برای یک کمپ که میگه من محل محورم چه معنی میده؟
ببین وقتی اونا از کلمه محل محور استفاده میکنن، منظورشون فقط یه شعار قشنگ نیست. منظور کاهش استحکاک برای دسترسی به درمانه.
یعنی مسیر رو کوتاه میکنن.
آره، اعتیاد معمولا خانواده ها رو از لحاظ روانی و مالی به شدت فرسوده میکنه. اگر مرکز درمانی تو دسترس نباشه، همون مسیر طولانی و هزینه های رفت و آمد میتونه یه مانع بزرگ باشه.
پس پوشش دادن مناطقی مثل کرج و شهریار نشون میده که دارن یه شبکه عنکبوتی از خدمات ایجاد میکنن، اونم تو آسیب پذیرترین نقاط.
دقیقاً. اما یه بخش خیلی مهمتر از جغرافیا همون پروسه پذیرش در این مرکز هست.
اتفاقاً میخواستم برسم به همین نقطه. مرکز لایف به صورت 24 ساعته پذیرش داره. خب این برای شرایط اورژانسی کاملاً منطقیه، اما تو منابع به دو نوع پذیرش اشاره شده، داوطلبانه و اجباری.
بله، پذیرش اجباری.
حتی گفتن خدماتی دارن که بیمار رو مستقیم از درب منزل منتقل میکنن. راستش کلمه اجباری اینجا یکم جای بحث داره. چطور میشه کسی رو برخلاف میلش وارد پروسه درمان کرد و انتظار داشت که اون درمان جواب بده؟
سوال بسیار به جاییه. ببین در حالت ایدئال اراده فردی شرط اول درمانه. همه ما اینو میدونیم.
خب پس چرا اجباری؟
چون وقتی ما با اعتیادهای حاد طرفیم، ساختار تصمیم گیری تو مغز بیمار عملاً فلج میشه. وقتی کسی تو اوج مصرف مواد محرک یا مخدرهای سنگین قرار داره، دیگه اصلا نمیتونه خطری که برای خودش یا خانوادش ایجاد کرده رو درک کنه.
یعنی منطقش از کار افتاده؟
کاملاً. وجود گزینه پذیرش اجباری یا همون انتقال از منزل در واقع یه نوع مداخله در بحرانه. این برای زمانهایی طراحی شده که خانواده به بنبست کامل رسیده
و بیمار داره به خودش یا بقیه آسیب جدی میزنه.
دقیقاً. این کار رو نباید با یه اقدام قهری یا تنبیهی اشتباه گرفت. این یه اقدام اورژانسی برای نجات جان فرده تا زمانی که سموم از بدنش خارج بشه و بتونه حداقل قدرت تفکر منطقی رو دوباره به دست بیاره.
پس در واقع دارن اون چرخه تخریب رو به زور متوقف میکنن تا طرف بتونه دوباره کنترل فرمان زندگی رو به دست بگیره. منطقیه؟
بله، مداخله حیاتیه.
حالا بیا نگاهی بندازیم به موادی که توی این کمپ درمان میشن. لیستی که تو منابع اومده خیلی متنوع. هروئین، شیشه، کمیکال، گل، متادون، الکل و ترامادول.
لیست سنگینیه.
خیلی. برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدین و شاید با جزئیات این مواد آشنا نباشید، سوال اینه که آیا پروتکل درمانی همه اینها یکسانه؟ مثلا کمیکال دقیقاً چیه و چه فرقی با مواد سنتی مثل هروئین داره؟
به هیچ وجه پروتکل یکسانی ندارن. تفاوتشون از زمین تا آسمونه. موادی مثل هروئین یا ترامادول مخدرهایی هستند که وابستگی شدید جسمی ایجاد می‌کنن.
همون درد استخوان و این چیزا.
آره، ترک اینها با دردهای استخوانی، تعریق و مشکلات گوارشی شدیدی همراهه. اما مواد مثل شیشه یا کمیکال داستان کاملا متفاوتی دارن. کمیکال تو بازار امروز معمولا به ترکیبات روانگردان مصنوعی و کانابینوئیدهای سنتز شده گفته میشه.
یعنی روی مغز تاثیر مستقیم میذاره؟
بله، اثرات مخربی روی سیستم عصبی میذاره. ترک شیشه و کمیکال اون درد جسمی هروئین رو نداره، اما در عوض فرد رو دچار پارانویا، توهم، افسردگی شدید و فروپاشی روانی میکنه.
چون مستقیم میزنه به سیستم دوپامین؟
دقیقاً. سیستم پاداش مغز رو بمباران میکنن. به همین دلیله که ارزیابی اولیه جسمی و روانی تو مرکز حیاتیه. باید بدونن با چه نوع آسیبی طرف هستن.
و بعد از این ارزیابی میرسیم به مرحله اول درمان، یعنی سمزدایی. تو اسناد روی عبارت سمزدایی بدون داروهای مخدری خیلی تاکید شده. خب سمزدایی بدون استفاده از داروهای جایگزین مثل متادون یا بودون قطعا خیلی سخت‌تر و طاقت فرساتره.
بسیار سخت‌تره.
پس چرا یه مرکز باید این روش سخت رو انتخاب کنه؟
دلیلش اینه که استفاده از داروهای نگهدارنده گاهی اوقات فقط جایگزین کردن یه اعتیاد با یه اعتیاد دیگه است.
از چاله در اومدن و افتادن تو چاه.
دقیقاً. سمزدایی بدون مخدر یعنی پاک کردن کامل گیرنده‌های مغزی از هر گونه ماده بیرونی. این مرحله که حتما باید تحت نظارت کادر درمانی انجام بشه، از نظر فیزیکی بسیار پرفشاره. فرد باید با واقعیت عریان خماری روبرو بشه.
چه کار هر کسی هم نیست.
نیست. اما برای شما که دارید به این کاوش گوش میدین خیلی مهمه که یه چیزی رو شفاف کنیم. سمزدایی فقط خاموش کردن آتیشه.
چه تعبیر خوبی.
بدن پاک میشه. دردها بعد از چند روز فروکش میکنه، اما این تازه نقطه صفر مسیره. کسی که فقط سمزدایی شده مثل یه ساختمان سوخته است که آتیشش خاموش شده اما هنوز هیچ چیز توش بازسازی نشده.
اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. مسیر این کمپ تو این نقطه با خیلی از کمپ‌های سنتی جدا میشه. اونا تو اسنادشون ادعا میکنن که فاز درمان رو از جسم به روان شیفت میدن.
بله، روان درمانی.
صراحتاً ذکر شده که روان درمانی ستون اصلی فرایند بهبودی تو مجموعه لایو محسوب میشه. چون وقتی بدن پاک شد، اون جنگ ذهنی و وسوسه ها تازه با تمام قوا شروع میشه. اونا برای این جنگ روانی از چه سلاحهایی استفاده میکنن؟
اونا دو تا بازوی اصلی دارن که کاملا مکمل همدیگه هستن. بازوی اول همون تکنیکای علمیه، مثل درمان شناختی رفتاری یا CBT.
که خیلی هم تو روانشناسی معروفه.
بله. ببینید وقتی فرد سالها مواد مصرف کرده، مغزش یاد گرفته که در برابر هر استرس، غم یا حتی شادی یه واکنش اتوماتیک نشون بده. و اون واکنشیه مصرف مواد.
یعنی یه مسیر عصبی شرطی شده.
دقیقاً. حالا CBT میاد این الگوهای فکری مخرب رو شناسایی میکنه. درمانگر به بیمار یاد میده که وقتی وسوسه میاد سراغت، این فقط یه فکره. یه دستور نیست که مجبور باشی اجراش کنی.
چقدر این تفاوت مهمه. فکر در برابر دستور.
CBT بهشون یاد میده محرک ها رو بشناسن. مثلا اگر رد شدن از یه خیابان خاص بهشون استرس میده و یاد ساقی میفتن، چطور با این هیجان روبرو بشن و یه واکنش سالم جایگزین کنن. این یعنی بازنویسی نرم افزار ذهن.
بازنویسی نرم افزار ذهن یعنی دارن به بیمار یاد میدن خودش مکانیسمای دفاعیش رو از نو بنویسه. اما خب این کار خیلی فردی و درونیه. تو دنیای بیرون چی؟ بازوی دوم چیه؟
بازوی دوم جلسات گروهی هست. این جلسات معمولاً با الگوبرداری از معتادان گمنام یا همون NA برگزار میشه. قدرت این جلسات رو اصلاً نباید دست کم گرفت.
چرا؟ چون فضای حمایتی داره؟
فراتر از حمایت. اعتیاد با خود شرم، انزوا و احساس گناه خیلی عمیقی میاره. وقتی فرد میشینه توی دایره از آدمهایی که دقیقاً همون دروغا رو گفتن، همون وسوسه ها رو داشتن و همون دردا رو کشیدن، یه اتفاق جادویی میفته. احساس تنهایی از بین میره.
میفهمه که فقط خودش نیست که این تاریکی رو تجربه کرده.
بله، این شبکه حمایتی به فرد نشون میده که تو مسیر بهبودی تنها نیست. ترکیب CBT که یه رویکرد فردی و علمیه با جلسات گروهی که یه رویکرد اجتماعی و عاطفیه، یه سپر دفاعی محکم برای ذهن میسازه.
و نکته جالب تو بررسی این اسناد اینه که اونا این آموزش‌ها رو فقط محدود به بیمار نکردن. یه بخش بلاگ رایگان دارن که مقالات محل محور رو توش منتشر میکنن.
آره، مقالات آموزشی
از راهنمای ترک شیشه و کمیکال گرفته تا مقالاتی که مستقیماً به نقش خانواده تو پدیده اعتیاد می‌پردازن. به نظر میاد دارن تلاش می‌کنن سطح سواد خانواده‌ها رو هم بالا ببرن.
دلیلش کاملاً روشنه. اعتیاد یه بیماری فردی نیست، یه ویروسه که کل سیستم خانواده رو درگیر میکنه. فرض کنید ما یه بیمار رو تو کمپ پاک کردیم، با CBT ذهنیتش رو تغییر دادیم، بعد چی میشه؟
برمیگرده خونه.
دقیقاً. برمیگرده به همون خونه ای که خانواده‌اش هیچ درکی از رفتارهای یه فرد در حال بهبودی ندارن. اگر خانواده با سرزنش و بی‌اعتمادی و مداوم تبدیل به یک محرک استرس‌زا بشه، تمام اون زحمات کمپ دود میشه میره هوا. آگاهی بخشی به خانواده ها در واقع واکسینه کردن محیطیه که بیمار قراره توش زندگی کنه.
خب تا اینجا مسیر رو ببین. بدن پاک شد، ذهن آموزش دید، خانواده هم آگاه شد. اما میرسیم به اون حلقه مفقوده.
بازگشت به جامعه.
بله. همون چیزی که باعث میشه خیلی ها بعد از چند ماه دوباره لغزش کنن. ترک کردن توی محیط ایزوله یه چیزه، اما پیدا کردن شغل تو جامعه یه چیز کاملا متفاوته. این همون جاییه که کمپ لایو روی بازتوانی اجتماعی و شغلی خیلی مانور داده. اونا 4 ستون اصلی برای این بخش تعریف کردن.
و این 4 ستون مرز بین یه سمزدایی موقت و یه درمان پایدار رو مشخص میکنن. اکثر کمپ ها بیمار رو تو خلا رها میکنن، اما اینجا متفاوته. ستون اول آموزش مهارت های شغلی برای بازار کاره. فرد بدون مهارت شانس بقای کمی داره.
مسلماً. وقتی کاری بلد نباشی کسی استخدامت نمی‌کنه.
ستون دوم آموزش مهارت‌های ارتباطی مؤثره. یادتون نره کسی که سالها تو انزوای اعتیاد بوده، حتی بلد نیست چطور توی مصاحبه کاری حرف بزنه یا با همکاراش تعامل کنه.
ستون سوم هم همکاری عملی مرکز با کاریابی هاست، درسته؟
بله، معرفی مستقیم به بازار کار. و در نهایت ستون چهارم بازسازی خودباوری و اعتماد به نفس فرده که نتیجه طبیعی داشتن شغل و مهارته.
برای اینکه این موضوع برای شما که شنونده ما هستید ملموستر بشه، بیا به 2 تا تجربه موفقیت تو اسناد اووردن نگاه کنیم. داستان اول علی از کرجه. علی 7 سال درگیر مصرف شیشه بوده.
7 سال مصرف شیشه یعنی تخریب کامل روابط و آسیب‌های جدی شناختی.
بله، ویرانگره. اما علی طبق این اسناد تونسته با برنامه‌های کمپ ترک موفقی داشته باشه و الان به یه شغل و زندگی سالم برگشته. داستان دومم فرهاد از شهریاره که 5 سال کوکائین مصرف می‌کرده.
کوکائین یه ماده به شدت گرون و مخربه.
و فرهاد الان به استقلال مالی رسیده.
دقیقاً. با کمک برنامه‌های روانشناسی کمپ، فرهاد نه تنها ترک کرده، بلکه به استقلال مالی رسیده. چیزی که تو داستان فرهاد خیلی مهمه کلمه استقلال مالی هست. باید بپرسیم چه رابطه‌ای بین پول درآوردن از راه سالم و پاک موندن وجود داره.
خب وقتی پول داشته باشی دغدغه‌هات کمتره.
فراتر از اینه. استقلال مالی یه سد بتونی در برابر لغزش دوباره است. وقتی یه نفر بیکاره، احساس بی‌ارزشی میکنه. فشارهای مالی بهش هجوم میاره و زمان خالی زیادی داره. ذهن خودکار دنبال راه فرار میگرده که سریع‌ترینش همون مواده.
اما وقتی شغل داره، صبح بیدار میشه، میدونه یه جایی بهش نیاز دارن.
دقیقاً. میتونه هزینه‌های خودش رو تأمین کنه. این شغل بهش یه هویت جدید میده. او دیگه خودش رو یه معتاد نمیبینه، یه شهروند فعال میبینه. این هویت جدید قدرتمندترین نگهدارنده برای پاکیه.
با این توضیحات حالا اون ادعای اولیه برامون منطقی تر میشه. بیا برگردیم به آمارها. تو اسناد گفته شده در حال حاضر 49 مددجو تو کمپ هستن، اما آمار کل میگه 2573 پذیرش داشتن.
یعنی روزی بیش از 5 نفر ورودی.
هفته موفق ثبت شده. ریاضیاتش رو که حساب کنیم میرسی به همون موفقیت 90%. من هنوزم میگم این عدد خیلی بزرگه. چطور ممکنه 90% آدم‌ها لغزش نکنن؟ بعد از ترخیص چه اتفاقی میفته که این آمار حفظ میشه؟
راز این عدد دقیقاً تو همون اتفاقات بعد از خروج نهفته است. خطرناک‌ترین زمان برای بیمار ماهای اول بعد از ترخیصه.
چون وارد دنیای واقعی میشن.
بله، دنیای پر از فشارهای کاری، مشکلات و دوستان قدیمی. اگر کمپ بیمار رو رها کنه شکست قطعیه. اما رویکرد این مرکز ایجاد یه شبکه ایمنی پس از ترخیصه.
این شبکه چطور کار میکنه؟
مشاوران مرکز به صورت هفتگی با افراد ترخیص شده تماس میگیرن تا وضعیت روانی و کاریشون رو چک کنن. علاوه بر این، جلسات گروهی حمایتی رو به صورت هفتگی یا ماهانه برگزار میکنن. بیمار احساس میکنه یه نفر هنوز حواسش بهش هست. پیوسته بودن درمان کلید این آمار بالاست.
پس در واقع اونا بیمار رو رها نمیکنن، فقط فاز درمان رو از داخل کمپ به داخل جامعه منتقل میکنن. خیلی نکته مهمیه. خب بیا قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، چیزی رو که امروز بررسی کردیم جمع‌بندی کنیم.
حتما.
ما امروز دیدیم که ترک اعتیاد اصلا یه پروسه خطی نیست، یه سفر چند مرحله‌ایه. از پاکسازی پر از درد جسمی شروع میشه، میرسه به مشاوره برای تغییر الگوهای ذهنی از طریق CVT و با بازسازی جایگاه اجتماعی و رسیدن به استقلال مالی تکمیل میشه.
و نتیجه گیری نهایی من از این مدل اینه که وقتی یه مرکز درمانی پیدا کردن کار رو بخشی از پروتکل خودش میدونه، در واقع داره کل اکوسیستم اطراف بیمار رو درمان میکنه، نه فقط خود بیماری رو.
چون اعتیاد تو خلا به وجود نمیاد.
بله، محصول یه سری شرایط روانی و محیطیه. تا زمانی که این زیرساختار اصلاح نشن، احتمال برگشتن فرد به نقطه صفر همیشه هست. رویکرد کمپ لایو نشون میده برای شکست این مشکل پیچیده باید راهکارهای ترکیبی داشت.
فوق‌العاده بود. فکر میکنم تصویر خیلی واضح‌تری از این سیستم پیدا کردیم. اما قبل از اینکه این گفتگو رو به پایان برسونیم و از شما خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده جدید رو برای تفکر به شما بدم.
یه چالش ذهنی.
دقیقاً. ما دیدیم این مرکز با ترکیب رواندرمانی و کاریابی به موفقیت بالایی رسیده و میگه استقلال مالی کلید جلوگیری از لغزشه. اما به این فکر کنین، تو دنیای واقعی بازارهای کار محلی ممکنه دچار بحرانهای اقتصادی و تورم بشن. شغلها ممکنه به راحتی از بین برن.
که خیلی هم پیش میاد.
بله. پس آیا مدل‌های ترک اعتیادی که به شدت روی ادغام مجدد شغلی بیمار تکیه دارن در برابر شوک‌های اقتصادی کلان جامعه آسیب پذیرتر نخواهند بود؟ اگر یه بحران اقتصادی رخ بده و شغلی برای این افراد نباشه، آیا این ساختار درمانی از هم میپاشه؟
سوال ترسناک اما واقع بینانه ایه.
آیا بدون شغل اون شبکه ایمنی همچنان میتونه بیمار رو پاک نگه داره؟ این همون چیزیه که میخوام تو روزای آینده بهش فکر کنید. ممنونم که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. امیدوارم این مکالمه زاویه دید جدیدی بهتون داده باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و به امید روزای روشن‌تر.